اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا صمیمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 23 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته لایحه پیشنهاد شده توسط الهان عمر، عضو دموکرات این مجلس را با اکثریت آرا رد کرد که در آن خواهان تسریع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده بود. علیه این پیشنهاد تعدیل قانون مجوز دفاع ملی آمریکا، حتی 103 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز رأی دادند. خانم عمر با ابراز تأسف از این موضع گیری هم حزبی هایش گفت جنگ به پایان با گرفتن زندگی و ملول ساختن افراد ادامه می دهد و زمان طولانی است که این جنگ بایست پایان یابد. اگر این پیشنهاد تصویب می شد، سلسله از شرایط مبهمی را که در قانون مجوز دفاع ملی آمریکا برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تحمیل می کند حذف می کرد. ده ها باشنده ولسوالی ادرسکن ولایت هرات ادعا می کنند که در بمباران قوای هوایی افغان در مربوطات آن ولسوالی 8 غیر نظامی کشته و ده ها غیر نظامی دیگر زخمی شدند. باشندگان این مناطق خواهان پیگیری این رویداد شدند. جزئیات بیشتر از ژیلا صمیمی.
همزمان با این ادعا شده است که در اثر حمله هوایی قوای افغان بر مراسم عروسی در ساحه خم زیارت هرات چندین نفر به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. گروه طالبان ادعا کرده است که در اثر این حملات در ولسوالی ادرسکن هرات کم از کم 20 غیر نظامی کشته شدند. اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات میگوید اطلاعات آنان نشان میدهد که ده ها فرمانده سرشناس طالبان در ساحه خم زیارت تجمع کرده و در حالی که برای انجام حملات تروریستی بر تأسیسات دولتی در شهر هرات برنامه ریزی می کردند، هدف حملات قوای افغان قرار گرفتند. همزمان با این، به گفته سخنگوی والی هرات، تصادم موتر حامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده در قریه استوی این ولایت سبب کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان شده است. طالبان در این باره چیزی نگفتند.
در اثر حملات هوایی نظامیان آمریکایی در سومالیا 7 حامی گروه داعش کشته شده است. فرماندهی قماندانی نظامی آمریکا در افریقا با تایید این خبر گفته است که حملات هوایی در پاسخ به تهاجم تندروان داعش بر شرکای آمریکا صورت گرفته است. مقام‌های محلی سومالیا نیز با صدای آمریکا از حملات زمینی نیروهای آن کشور علیه تندروان داعش در جنوب شرق سومالیا خبر دادند. مقام‌های نظامی سومالیا با نشر اعلامیه گفتند که در جریان عملیات 48 ساعته 20 تندرو داعش در آن منطقه کشته شده که شامل تندروان خارجی نیز می شوند. اما در مورد هویت تندروان خارجی جزئیات ارائه نشده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که برخورد اخیر نظامیان چینی با قوای سرحدی هند نمونه دیگری از اعمال حزب کمونیستی چین است که عملکرد غیر قابل قبول برای آمریکا می باشد. آقای پامپیو که از طریق آنلاین در نشست مفکوره های شورای تجارتی ایالات متحده و هند صحبت میکرد، همچنین گفت که مطمئن است تلاش های مستحکم آمریکا و هند میتواند منافع دو کشور را تامین کند. پس از برخورد مرگبار نظامی میان قوای سرحدی هند و چین در مرز همالیا، بیجینگ و دهلی جدید توافق کردند اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به بستن کنسولگری چین در شهر یوستن ایالت تگزاس میگوید که تا بیجنگ تغییر رفتار ندهد، حکومت رئیس جمهور ترامپ قاطعانه حمل خواهد کرد. ایالات متحده به چین 72 ساعت وقت داده کنسولگریش را در هیوستن مسدود کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
واشنگتن آن کنسولگری را به انجام فعالیت‌های جاسوسی متهم کرده است. پیشتر مورگن اورتاگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در بیانیه اعلام کرد که به منظور حفاظت از مالکیت معنوی و معلومات محرمانه آمریکا، دستور تعطیلی سرکنسولگری جمهوری خلق چین را در هیوستن صادر کردند. وزارت خارجه چین این اقدام واشنگتن را تشدید کننده بی سابقه اوضاع عنوان کرده و به اقدامات تلافی جویانه نامشخصی تهدید کرده است. هوا چونینگ، سخنگوی این وزارت، گفته است که سفارت چین در ایالات متحده به خاطر این اقدام واشنگتن تهدیدهای بمبگذاری و مرگبار دریافت کرده است. یک منبع بر رویترز گفته است که حزب کمونیست چین روی مسدود کردن کنسولگری آمریکا در شهر ووهان چین غور می کند.
سازمان ملل متحد می گوید که ترس از قحطی در یمن در حال افزایش است. در تازه ترین گزارش این سازمان که روز چهارشنبه 22 ماه جولای نشر شد آمده است که یمن یک باری دیگر به سطح هشدار دهنده غیر مسئول بودن مواد غذایی برمیگردد. محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش وجوه ارسالی، ملخ ها سرازیر شدن سیلاب و کاهش چشمگیر کمک های پاسخگویی به بحران یمن، وضعیت گرسنگی از قبل تحسس کرده در آن کشور را پس از 5 سال جنگ وخیمتر ساخته است. قحطی تا کنون رسما در یمن اعلام نشده است، اما هشدارهای سازمان ملل متحد در اواخر سال 2018 مبنی بر قحطی قریب الوقوع در یمن موجب تقویت برنامه های کمک رسانی شد که پس از آن برنامه جهانی غذا تا 13 میلیون نفر را در ماه تغذیه کرد. رئیس برنامه های اضطراری سازمان جهانی صحت می گوید که پیشرفت های خوب در تولید و آزمایش مراحل اولیه واکسین ضد ویروس کرونا انجام شده، اما نمی توان قبل از اوایل سال 2021 انتظار به دست آوردن این واکسین ها را داشت. مایک رایان گفت که سازمان جهانی صحت کار می کند تا از توزیع عادلانه واکسین به کشورها اطمینان حاصل کند، اما در این زمان قطع و کاهش گسترش این ویروس را نهایت کلیدی عنوان کرد. آقای رایان افزود که چندین واکسین در مرحله سوم آزمایشی قرار دارد و هیچ کدام در بخش مسئولیت و قدرت ایجاد معافیت در بدن انسان ناکام نشده است. مایک رایان تاکید ورزید که در زمان همگیری کووید 19 واکسین تنها برای کشورهای سرعتمند و یا هم فقیر نیست، بلکه برای استفاده همگان می باشد. شمار مبتلایان کووید 19 در جهان از مرز 15 میلیون نفر گذشت و قربانیان این بیماری نیز نزدیک به 618 هزار نفر شده است. بر اساس معلومات پنتون جانز هاپکینز، ایالات متحده با نزدیک به 4 میلیون مورد ابتلا و افزون بر 142 هزار مرگ ناشی از کووید 19 بیشترین شمار مبتلایان و مرگ ناشی از این بیماری را در جهان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که واقعیت کووید 19 در سراسر آمریکا به شدت رو به افزایش است و به گفته وی وضعیت احتمالاً متاسفانه قبل از بهتر شدن بدتر خواهد شد. برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پیرو و مکزیکو در رده های بعدی کشورهای کرونا زده جهان قرار دارند. پس از آمریکا، برزیل، بریتانیا، مکزیکو و ایتالیا بیشترین تلفات را ثبت کردند. برای نخستین بار در تاریخ معاصر عربستان، امسال زائرین حج از کشورهای مسلمان اجازه رفتن به آن کشور را ندارند. این اقدام به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روی دست گرفته شده است. قرار است در مراسم حج امسال در عربستان که در اواخر ماه جولای برگزار می شود، 1000 زائر شرکت کند که 70% خارجی های ساکن در عربستان سعودی و 30% باقی مانده کارمندان طبی و امنیتی را شامل می شود که از بیماری کووید 19 صحت یاب شدند، تا با این حساب از زحمات و جانفشانی این افراد قدردانی شده باشد. وزارت حج عربستان اعلام کرده که افراد انتخاب شده برای مراسم احرام، لوازم صحی و جانماز را از طرف این وزارت به دست خواهند آورد و از آنان خواسته خواهد شد تا فاصله فیزیکی را نیز مراعات کنند. و تاج ملوک، کارمند پیشین صدای آمریکا، در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. آقای ملوک که از چند سال به این سو در بخش پشتوی سرویس افغانستان صدای آمریکا در واشنگتن کار می‌کرد، در چند ماه اخیر در کابل اقامت داشت. تاج ملوک قبل از کار در صدای آمریکا در ادارات مختلف از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کار کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این ساعت. یک جوان بامیانی که دانش آموخته رشته معماری است، در 3 ماه قرنطین بیش از 100 قطع عکس و نقاشی از سبکای معماری کلاسیک و مدرن در افغانستان را خلق کرده و آن را در یک نمایشگاه 2 روزه برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
عکاسی و نقاشی سبک‌های معماری کلاسیک و مدرن در ایام قرنطین در بامیان. در این نمایشگاه که شمشاد نوری دانش آموخته رشته معماری در بامیان راه اندازی کرده است، بیش از 100 قطعه عکس و نقاشی سبک‌های معماری کلاسیک و مدرن در افغانستان را به نمایش گذاشته است. شمشاد نوری برگزار کننده این نمایشگاه میگوید:
آمدیم یک سری کارا را در جریان چندین ماه قرنطینه انجام دادیم و خواستیم وقتی که وضع مردم عادی شد، وضع قرنطینه عادی شد که فعلا یک وضع عادی ما تقریبا داریم، بتونیم اینا رو در نمایش بگذاریم که برای مردم بفهمونیم که میشه در جریان قرنطینه، از وقتی که ما قرنطین هستیم، بتونیم یک از این زمان درست استفاده کنیم.
بیش از 50 اثر این نمایشگاه از بناهای تاریخی افغانستان تهیه شده است که بیشتر سبک سنتی و کلاسیک را دارند. آقای نوری میگوید که احیای سبک معماری مختص با بامیان یکی از اهداف این نمایشگاه است که اخیراً به باد فراموشی سپرده شده است.
مردم سبکای بیرونی را مثل در ایران یک سری سبکا را دیدن، پاکستان یک سری سبکا را دیدن و همچنان کشورهای همسایه دیگر که اونا را تقلید کردن و آمدن در اینجا اجرا کردن، و ولی متاسفانه هیچ وقت هویت خودشان را مد نظر نگرفتن، هویت معماری را مد نظر نگرفتن و آمدن شروع کردن به ساخت ساز، و این خیلی یک ضربه کلانی برای فرهنگ، برای هویت معماری بامیان بوده.
بامیان در مرکز افغانستان سبک معماری کلاسیک و به خصوص خود را دارد، اما برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که سبک‌های جدید برگرفته شده از سبک معماری پاکستانی، ایرانی و هندی جای این سبک را گرفته است. ابراهیم موسوی، مسئول مرکز آموزشی و فرهنگی لینکن در بامیان میگوید:
مرکز آموزشی لینکن سعی دارد که داخل اولین قدم‌ها و مقدمه‌های معرفی سبک معماری اصلی بامیان را به مردم معرفی بکند.
بازدید کنندگان این نمایشگاه که اکثرا جوانانند، با استقبال از برگزاری آن میگویند که این نوع برنامه‌ها روی احیای فرهنگ معماری تاثیر مثبت دارد. بسگل کریمی، بازدید کننده، و اسحاق عزیزی، آمر توریسم و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان:
از این انگیزه میگیریم و یک طرح ارجاع شده برای ما که هم بیتونیم هم نقاشی کنیم یا عکاسی کنیم و خلاصه با فرهنگ اونه خود بلدیت پیدا کنیم.
وزارت شهرسازی یکی از مثلا وظایف شمی است که در بامیان مثلا در ساحات مخصوصا مصرفیان فرهنگی اینا وقتی که دیزاین میکنه باید دیزاین مطابق با همون معیارهای که مصرفیان فرهنگی است ساخته شد و زیادتر معماری های سنتی را در نظر بگیرد.
معماری با کار رفته در بناهای قدیمی بامیان پیشینه تاریخی چند هزار ساله دارد. فرهنگیان این ولایت میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ و اراضی و شهرسازی کشور باید روی معماری کهن افغانستان توجه کنند و نگذارند که سبک های معماری نوع بومی این کشور جایش را به سبک های معماری مدرن واگذار کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک دکتر جوان در ولایت هرات با ایجاد یک مرکز طب سنتی به شکل مدرن در پی کاهش هزینه هایی است که در بیرون از افغانستان برای تداوی مصرف می شود. به گفته وی، در صورت قانونمند شدن طب سنتی و سرمایه گذاری رویان می توان اکثریت بیماری ها را در داخل افغانستان تداوی کرد. به گزارش در این مورد از خلیل نورزایی توجه نمایید.
روش های طب سنتی که حالا به گونه مدرن به بیماران ارائه می شود. زبر نیک فرجام، یک دکتر جوان، با ایجاد یک مرکز طب سنتی متفاوت در ولایت هرات تلاش دارد تا ضمن تداوی شهروندان از هزینه های هنگفتی که برای درمان در خارج از کشور مصرف می شود به نحوی جلوگیری کند.
تنها چیزی که خوشبختانه طب سنتی بر روی از تمرکز داره از بین بردن همین استرس و استراب و مشکلات روحی است که شخص میایه با آرامش دعوت میشیم اینجا و با طب سوزنی و بادکش شروع میکنیم و طرف خیلی راحت به طرف تداوی سوق میدیم و میتونیم حداقل عوارض جانبی رو حداقل یا تا با طب سنتی به صفر برسانیم.
درمان سوزنی، حجامت، کشیدن باد عضلات و ماساژ درمانی جزء عمده کارهای این گروه محسوب می شود. فروزان نیکفرجام، درمانگر طب سنتی، می گوید که در صورت قانونمند شدن این روش تداوی می توانند به گونه معیاری تر خدمات طب سنتی را به علاقمندانش ارائه کنند.
طب شیمیایی هم برگرفته از طب گیاهیه که با همالک دوایی که ساخته میشه هم از طب گیاهیه که ساخته میشه و ما مایم که این طب سنتی یا طب گیاهی بیشتر قانونمند بشه به افغانستان و البته همه تا که به سطح جهان هست که هم مصارف کمتر داره و هم عوارض کمتر داره و به هم مزی که هزینه های بیجا و مصارف بیجایی که مردم به خارج از کشور سفر کنن به همین جد درمان بشن خیلی بهتره.
احمد سودیس و جلیل سفیر از مستفید شوندگان این درمان سنتی نیز میگویند که در طب سنتی نسبت به نوع درمان مدرن یا دوایی نتیجه بهتر گرفتند. این دو شهروند هرات میگویند که بارها برای تداوی به خارج از افغانستان سفر کرده اما نتیجه مطلوب نگرفتند.
سری با 4 دکتر رفتم پیش مراجعه کردم و در روی این استفاده کردم چون استرس من از من زیاد بود من مشکلات حل نشد. باز یکی از دوستان بر معرفی کردم به میتب سوزنی و تب سنتی، باز من مراجعه کردم، الحمدلله هم استرس من پایین آمده و هم اعصاب آروم.
اکثر از وقتهایی که ما کشورهای بسیار مختلف رفتم در امی ارتباط به طبابت از اینا، اما نتیجه مثبتی بوده موقت بوده، باز پس میبینی چی شده و اینجا هم کدام وقتی که مراجعه میکنی میبینی که این نتیجه بسیار مثبتی میشه.
مسئولان در صحت عامه هرات نیز تأثیرات مثبت روش‌های درمانی به گونه سنتی را رد نمی‌کنند. دکتر غلام احمد دانش نماینده ریاست صحت عامه هرات می‌گوید که برای این نوع درمان نیز قوانین و اصولنامه خاص در چوکات وزارت صحت عامه وجود دارد.
اگر هدف وقایع تداوی و بلند بردن مقاومت و معافیت مردم باشه مؤثریت خود داره و گایدلاین ها و قانون هم از طرف وزارت صحت عامه از طرف ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحیح ما داریم که او به اجرا گذاشته میشه.
وزارت صحت عامه افغانستان پیش از این گفته بود که شهروندان این کشور سالانه در حدود 300 میلیون دلار را برای تداوی در خارج مصرف می کنند. این وزارت برای جلوگیری از هزینه هنگفت تداوی در خارج تلاش دارد طرح مشارکت عامه و خصوصی را برای ارائه خدمات صحی در کابل و حوزه های مختلف این کشور فراهم کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم به جنگ این مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. در ادامه گزارش ها، ایالات متحده می گوید از جانب خود و مفاد موافقتنامه با طالبان عمل کرده و با کاهش نیروهایش از افغانستان شمار آنان را به 8600 تن رسانیده است. اما با آن هم در افغانستان از سال خبری نیست و طالبان به خشونتشان علیه افغانها افزایش بخشیدند. سندی سین گزارشگر دیپلماتیک صدای امریکا و دورنمای مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان که از دیر زمان انتظار آن برده می شود نظر افغانده و گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل و توجه می رساند.
در حالی که ایالات متحده از تعهدات و توافقنامه‌اش با طالبان یادآور می شود و کاهش نیروهایش را در افغانستان تذکر می دهد و از هر دو جنای درگیر در افغانستان می خواهد به کاهش خشونت ها بپردازند، طالبان در همین حالت به میزان خشونتشان علیه افغان ها افزودند. با وجود تعهد به کاهش خشونت، هنوز طالبان در اجرای تعهداتشان که کاهش خشونت و مقاطعه با گروه های دهشت افغان است تعلل نشان می دهند. با ازدیاد یافتن تلفات، جنگ در افغانستان شامل یک مرحله خشونتبار می گردد. این مطلب را جنرال کنیت مکنزی، قماندان قمانده مرکزی ایالات متحده بیان داشته افزوده است.
در حالی که طالبان در حمله بر نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف محتاط بودند، در حقیقت خشونت علیه افغان ها نسبت به یک زمان کاملا زیاد بوده است. این یکی از مراحل بسیار خشونتبار جنگ است که تا حال مشاهده کرده ایم.
نوابان رویا رحمانی سفیر افغانستان در ایالات متحده است. ارزیابی ناهنجاری از وضعیت دارد.
It's very unfortunate that the Taliban are continuing to use violence.
جای بسیار افسوس است که طالبان هنوز نیز از خشونت برای آوردن فشار و گرفتن امتیاز استفاده می کنند و این هیچگاه به صلح منجر نمی شود.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح در افغانستان که با طالبان توافقنامه را در دوحه در ماه فوریه به امضا رسانید از تمام جوانب خواست تا به کاهش خشونت بپردازند و همچنان از طالبان خواست تا هر چه زودتر مذاکرات بین الافغانی را طوری که وعده سپرده بودند انجام دهند. الگران میگویند که جانب طالبان از مفاد موافقت نامه با جانب ایالات متحده سر باز زدند. مایکل کوگلمن از ویلسن سنتر میگوید
با آنجا که مربوط به آغاز مذاکرات بین الافغانی میگردد و مذاکرات با حکومت افغانستان است، این معمول به وقوع نپیوسته است. همچنان قرار به این شده بود که طالبان روابطشان را با القاعده قطع کنند، اما هیچ نوع شواهدی وجود ندارد که این کار به وقوع پیوسته باشد و به فکر من که این موضوع اذیت کننده است.
گوگلمن که با صدای امریکا صحبت میکرد گفت از این که مذاکرات بین الافغانی با وقوع پیوندد خوشبین است، اما این که کی این کار صورت میگیرد چیزی گفته نمیتواند. اما او میگوید بدترین خوف او این است که همه یا قسمن نیروهای امریکایی افغانستان را ترک بگویند ولی هنوز مذاکرات شروع نشده باشد و این موضوع موقف طالبان را در میدان نبرد مستحکم تر میسازد. در این صورت طالبان انگیزه چندانی برای مذاکرات با حکومت افغانستان نخواهند داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
پارلمان لیبیا به الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اجازه داده است تا در صورت نیاز نیروهای این کشور را در لیبیا مستقر سازد. السیسی در اوایل این ماه به حکومت توافق ملی مستقر در ترابلس و حامیان آن در ترکیه هشدار داد که از خط سرخ عبور نکنند که مصر برای امنیت خود در شهرک ساحلی سرت لیبیا حیاتی تلقی می کند. ادوارد یرنیان خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
به نظر نمی رسد که رایگیری پارلمان مصر به منظور مداخله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور در لیبیا باعث ایجاد فعالیت‌های فوری نظامی توسط نیروهای رقیب در لیبیا شود. در همین حال رسانه‌های مصری گزارش دادند که آقای السیسی دوشنبه شب در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد که این صحبت‌ها بر نیاز آتش بس در لیبیا به منظور جلوگیری از تشدید بیشتر درگیری ها متمرکز بوده است. هفته گذشته پارلمان مصر در شرق لیبیا که از حکومت موقت عبدالله السانی حمایت می کند با نشر خبرنامه مداخله مصر را در صورت نیاز اجازه داد. این اقدام به دلیل آنچه که مداخله آشکار ترکیه و نقص حاکمیت لیبیا خوانده شده است اتخاذ شد. سمی شکوری وزیر خارجه مصر در هفته جاری بیان داشت که قاهره اوضاع در لیبیا را از نزدیک دنبال می کند. او می گوید مصر با دقت تمام وضعیت در لیبیا را تعقیب می کند و اقدامات قاطع برای حراست امنیت ملی عرب را روی دست می گیرد. اماد گاد نماینده مصر بر رسانه های عربی گفت که رای پارلمان برای دادن چراغ سبز بر رئیس جمهور برای مداخله در لیبیا به معنای اعلام جنگ نیست و پارلمان مشخص نکرده است که رئیس جمهور چی موقع یا چگونه میتواند احتمالاً مداخله کند. ایاب بورویلا تحلیلگر لیبیایی به صدای امریکا گفته است که مصر همچنان بر نیروهای قبیله‌ای لیبیایی که در نقاط مختلف کشور زندگی می کنند حساب می کند تا بتواند در حل و فصل مناقشات جاری نقش داشته باشند. این تحلیلگر می گوید که مصر این را درک کرده است که زندگی سیاسی و اجتماعی لیبیا در اطراف قبیله های این کشور استوار است. قبایلی که خواهشات و منافع آنان باید مد نظر گرفته شود. خالد محی‌الدین سخنگوی اردوی لیبیا بر رسانه های عربی گفت که ترکیه هزاران جنگجو و شبه نظامیان را برای جنگ با نیروهای لیبیایی فرستاده است که در آن سربازان سوریه و تونس شامل می باشند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت، نتایج دو نظرسنجی تازه در کانادا نشان می‌دهد که افزایش روزافزون واقعات مثبت کرونا در آمریکا سبب شده تا بسیاری کانادایی‌ها خواستار ادامه مسدود بودن این مرز شوند. گریگ مک‌کالج خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش ارسال داشته است که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
تمدید مسدود بودن مرز بین امریکا و کانادا توسط مقام‌های دو کشور در واشنگتن و اوتاوا اعلام شد. این مرز که 8,893 کیلومتر طول دارد، تنها بر روی رفت و آمد مقاصد تجارتی و ضروری باز خواهد بود. یعنی فقط به کالاهای تجارتی و همچنین دکتران و پرستارانی که در یکی از این کشورها زندگی می‌کنند و در کشور دیگر کار می‌کنند، اجازه تردد بین دو کشور داده می‌شود. این مرز از 20 ماه مارچ امسال به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته شد. نتایج دو نظرسنجی تازه و جدا که در ماه جاری میلادی در کانادا انجام شد نشان می دهد که بیش از 80% کانادایی ها از ادامه مسدود بودن مرز کشورشان با امریکا حمایت می کنند. دیوید ویب مالک یک رستوران در شهر وایت راک ولایت بریتیش کولومبیا در کانادا است. این شهر کوچک در نقطه صفری مرز با امریکا موقع دارد. گذرگاه مرزی طاق صلح و شهرک مرزی بلین در امریکا از منزل ویب به درستی دیده می شود. حدود 40% مشتریان ویب با عبور از مرز از امریکا به رستورانت او مراجعه می کنند. اما با این همه او خواستار ادامه مسدود بودن مرز با امریکا است.
I agree with that.
من با مسدود بودن مرز موافق هستم. باید در مورد آن ده هموطنان خود فکر کنیم که معافیت بدنشان ضعیف است. من و همسرم و بسیاری افرادی دیگر سیستم معافیتی قوی نداریم. تنها یک فرد مبتلا به ویروس می تواند چندین نفری دیگر را مبتلا سازد. به نظرم مردم از همین ناحیه نگرانی دارند.
یکی از نظرسنجی ها که توسط شرکت پژوهشی نانوس برای روزنامه گلوب و میل انجام شده نشان می دهد که تنها 3% کانادایی ها خواستار گشایش هرچی زودتر مرز با امریکا می باشند. نک نانوس، مسئول تحلیل و تجزیه اطلاعات در شرکت پژوهشی نانوس می گوید که با در نظر داشت میزان اتکای کانادا بر امریکا، نتایج این نظرسنجی بسیار جالب است.
این نشان می دهد آنانی که خواستار باز شدن فوری مرز هستند در اقلیت قرار دارند، یعنی از هر 20 نفر تنها یک نفر. این یک یافته غیر معمول است، اما نشان می دهد که کانادایی ها در این مقطع زمانی در مورد تهدید از سوی امریکا چه احساسی دارند.
از رهگذر میزان واقعات ابتلا به ویروس کرونا، تفاوت های بسیار کلان در شهرهای مرزی بین دو کشور وجود دارد. ایالت واشنگتن امریکا در 16 جولای از ثبت 1267 واقعه جدید کرونا و مرگ 6 نفر در یک روز گزارش داد. اما در همان روز ولایت بریتیش کولومبیا کانادا که با ایالت واشنگتن هم مرز است، تنها 21 واقعه جدید کرونا را ثبت کرد و هیچ فردی در آن روز در اثر کرونا در آنجا جانش را از دست نداد. نتیجه حدود 6% کسانی که در ایالت واشنگتن آزمایش کرونا را انجام دادند مثبت بود، در حالی که این رقم در ولایت بریتیش کولومبیا کانادا حدود 0.5% است. مرز زمینی بین کانادا و آمریکا طولانی ترین مرز بین المللی در جهان است که از آن محافظت نمی شود. اما با آن هم این مرز شاهد بیشترین تردد کالاهای تجارتی بین دو کشور می باشد. بر اساس آمار دفتر نماینده تجارتی ایالات متحده آمریکا، ارزش کالاهای تجارتی که تنها در سال 2018 از مرز دو کشور عبور کرد به 718.5 میلیارد دلار می رسید.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.